شریان تندروتر از پایداری. همیهن متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. فرهاد فخرآبادی با سیاست نانوشته یک دستسازی در مسیر رویاهایشان قرار داشتند. مجلس 11 را با رد صلاحیت‌های گسترده رقیبان به دست آورده بودند. در گام بعد از دل یکی از سرترین انتخابات‌های تاریخ ریاست جمهوری گزینه محبوب خود را به پاسور رسانده بودند و در گام بعد مجلس 12 را هم با تکرار ماجرای انتخابات دوره قر و البته با ضعیف‌ترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به نام خود ثبت کردند. اما درست در روزهای که 12 دوره مجلس آغاز به کار کرده بود، برنامه ها آنطور که می‌خواستند پیش نرفت و کاخ آرزوهایشان با خروج نام مسعود پزشکیان از صندوق انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ویران شد و حضور 50% مردم باز هم این حکم را صادر کرد که اصلاح طلبان توانایی بیشتر در اقناع مردم و مقبولیت بیشتری در همین جامعه ناراضی برای در اختیار گرفتن سکان کشور دارند و حالا آنها در حالی که ریاست جمهوری را از دست داده‌اند یک بار دیگر برنامه‌های خود را پی خواهند گرفت و در این مسیر احزاب و گروه‌های اصولگرا هم مشغول به کار شدند و همین روزهای اخیر دو جریان مطرح اصولگرا اعضای شورای مرکزی جدید خود را شناختند. در یک سمت ابتدا شریان به عنوان یکی از جوانترین و البته یکی از پرسر و صدا ترین تشکل‌های اصولگرا در 7 دی‌ماه مجمع عمومی خود را برگزار کرد و در سمت دیگر مؤتلفه یکی از پیرترین احزاب اصولگرا در ایران نیز 19 دی‌ماه اعضای 14 شورای مرکزی خود را مشخص کرد تا بدین ترتیب آنها با شورای مرکزی جدید خود برنامه‌هایشان را پیش ببرند. در این میان نگاهی به اعضای جدید شوراهای مرکزی می‌تواند این موضوع را نشان دهد که دیدگاه‌ها و چهره‌هایی که در شوراهای مرکزی این دو گروه تاثیرگذار اصولگرا قرار دارند چه نسبتی با جبهه اصولگرایی و در کجای طیف تفکری آن قرار دارند. شریان اسفند 1401 خبری روی خروجی خبرگزاری ها منتشر شد مبنی بر اینکه جریان اصولگرا شاهد تولد یک گروه جدید دیگر شده و اولین مجمع عمومی خود را هم برگزار کرده است. این نقطه آغاز به کار شریان به عنوان جدیدترین گروه نوظهور اصولگرا بود. گروهی که به واسطه ی حضور برخی چهره‌های تندرو و سابقه جبهه پایداری در همان بعد به کار به نظر می‌رسید جلوه‌ای جدید از جبهه پایداری باشد. در اولین شورای مرکزی که برای شریان انتخاب شد، تنها با چند چهره آشنا برخورد می‌کردیم که شاخص‌ترین آن حمید رسایی بود، چهره سابقه جبهه پایداری که در کارنامه خود حضور در دوره‌های 8 و 9 مجلس را داشت. البته در کنار او دو چهره نامشنای دیگر هم وجود داشتند. سمیه رفیعی که در همان مقطع نماینده مجلس بود و ابوالقاسم جرار هم که در دوره 9 در مجلس حضور داشت. سومین چهره نامشنای لیست ابتدایی شورای مرکزی شریان بود که البته به دبیرکلی این جبهه هم رسید. نکته قابل آشار این است که پس از انتشار لیست اولین شورای مرکزی شریان، دفتر سمیه رفیعی اطلاعیه‌ای صادر کرد و عضویت این نماینده مجلس را در شورای مرکزی شریان رد کرد. اما نکته جالب توجه در لیست ابتدایی شورای مرکزی شریان این بود که رد پررنگی از دولت سید ابراهیم رئیسی در آن دیده می‌شد. مهرداد بزرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت 13، سخنران ویژه اولین مجمع عمومی این جبهه تازه متولد شده اصولگرا بود. هرچند بزرپاش دیگر اطراف شریان پیدا نشد، اما نکته اصلی این است که در بین 31 که به عنوان اعضای شورای مرکزی شریان انتخاب شدند، 11 در همان مقطع زمانی از مدیران دولت 13 بودند که در این میان بیشتری سهم مربوط به همان وزارتخانه‌ای بود که مهرداد بزرپاش در رأس آن قرار داشت و 4 مدیر رده‌های میانه این وزارتخانه فاطمه سادات حمیدیان، ذبیح الله زاره، سید مرتضی محمودی، حسین مذنب در شورای مرکزی شریان حضور داشتند. علاوه بر اینها، 2 مدیر از وزارت میراث فرهنگی و مدیرهایی از وزارتخانه‌های ارشاد، نیرو، کشور، ورزش و سمت دیگر چهره‌های دولت 13 بودند که در ترکیب ابتدایی این جریان قرار گرفته بودند و کار را آغاز کردند. در کنار این افراد، اولین شورای مرکزی شریان یک چهره ویژه دیگر داشت. شخصیتی که در زمان ورود به شریان شناخته شده نبود، اما به کمک صدا و سیما و بیان یک جمله توانست خود را مطرح کرده و چند روزی یکی از سرخط خبرهای ایران شود و واکنش‌های زیادی را در برابر جمله خود ببیند. منصور معصومی اصل یکی از اعضای شورای مرکزی شریان بود که در برنامه زنده گفت مملکت مال حزب اللهی است. سازه انتخاباتی خاص. در حالی که کمتر از 1 از تشکیل رسمی شریان گذشته بود، این جبهه اصولگرا اولین دوره فعالیت انتخاباتی را پیش روی خود می‌دید. آنها از چند هفته پیش از انتخابات مجلس 12 برنامه ها را برای در اختیار گرفتن کرسی های این دوره از مجلس آغاز کردند و از همان ابتداسازی متفاوت از سایر اصولگرایان کوک کردند و در مسیری قرار گرفتند که آنها را تقریبا در ضلع مقابل سایر گروه های مطرح اصولگرا قرار داد و حتی به صورت علنی مقابل جبهه پایداری هم قد علم کردند و ائتلافی جداگان از شورای ائتلاف و شورای وحدت با نام اومنان تشکیل دادند. ائتلافی که شاخص‌ترین گروه حاضر در آن همین شریان بود و به صورت مشخص راهبری آن را بر عهده داشت. آنها تمام تلاش خود را انجام دادند که در لیست‌های انتخاباتیشان کمترین شباهت گزینه‌ها را با دیگر جریان‌های اصولگرا داشته باشند. به گونه ای که مشاهده ی لیست تهران اومنا نشان می‌داد که 29 نفر از لیست 30 نفرهی که ارائه کردند در دو لیست دیگر اصولگرا وجود نداشتند. با همین دست فرمان در روزهای باقی مانده تا انتخابات توسط برخی چهره های جنجالی لیست آنها به صورت ویژه امیرحسین ثابتی به صورت علنی مقابل قدیمی های اصولگرا قرار گرفتند. بحث پدر خوانده ها را پیش کشیدند و با استفاده از یک جمله ماجرای چنار و پاجوش را وسیله ای برای حمله به چهره مانند غلام علی حداد عادل قرار داده و البته مهمتر این که محمد باقر قالیباف را رقیب اصلی خود میدانستند و توسط چهره های مطرح خود از هر فرصتی برای حمله به رئیس مجلس استفاده می کردند. برای نمونه می توان به نامه ای اشاره کرد که امیر حسین ثابتی پیش از انتخابات خطاب به حداد عادل منتشر کرد و در بخشی از آن آورده بود: هنوز متوجه نشده اید کوس رسوایی باندبازی ها و قبیله گرایی هایتان حتی صدای متحدان دیروزتان را هم درآورده است. به هر ترتیب آنها با انتخاب و استفاده از همین راه و روش برای انتخابات مجلس پیشروی کردند و با کمک کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات‌های مجلس در نهایت از طریق همین لیست موفقیت خوبی را هم در راهیابی به بهارستان به دست آوردند. در این میان نکته مهم این بود که سه عضو شورای مرکزی شریان به نام‌های حمید رسایی، ابوالقاسم جراره و سید مرتضی محمودی توانستند از طریق لیست اومنا به بهارستان برسند. در انتخابات ریاست جمهوری دوره 14 هم شریان سیاستی تقریباً مشابه و البته قابل پیش‌بینی حرکت کردند. البته این بار خبری از تقابل با جبهه پایداری از سوی آنها نبود و این بار در مقام اتحاد با پایداری درآمده و از سعید جلیلی حمایت کردند، اما این بار خبری از موفقیتشان نبود و پس از ناکامی در انتخابات بیشتر تمرکز خود را روی مسائلی مانند حذف محمد جواد ظریف از دولت قرار دادند. شریان و تغییرات گسترده. در حالی که هنوز 2 سالگی این جریان نوظهور اصولگرا از راه نرسیده است، آنها دومین مجمع عمومی خود را برگزار کردند و ترکیبی جدید را برای برنامه‌هایشان قرار دادند. نگاهی به لیست جدید شورای مرکزی شریان نشان می‌دهد که یکی نکته مهمی که در لیست جدید شورای مرکزی شریان دارد بحث حضور برخی چهره‌های اصلی ستاد امر به معروف بنی از منکر در ترکیب جدید شورای مرکزی است که شاخص‌ترین آنها را میتوان محمد حسین طاهری آکوردی دانست که به جای سید مهدی هاشمی ریاست شورای مرکزی شریان را هم بر عهده خواهد داشت. او دانشیار گروه ادیان مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی راه است، مؤسسه‌ای که آن را با نام محمد تقی مصباح یزدی می‌شناسند و از خرداد 1402 دبیر ستاد امر به معروف بنی از منکر شده و در این مدت اظهار نظرهای جنجالی کم نداشته است. یکی از جمله‌های جنجالی او در مهر ماه بیان شد، جایی که در واکنش به احتمال رفع فیلتر نوشته بود خبر بررسی رفع فیلتر سکوهای صهیونیستی در شورای عالی فضای مجازی آن هم در زمان جنگ جای تعجب دارد. در زمانی که سرداران و سربازان ما در میدان در حال پرپر شدن هستند، روی خوش نشان دادن به دشمن در فضای رسانه‌ای چه معنایی دارد؟ چهره دیگر از ستاد امر به معروف که در شورای مرکزی شریان قرار دارد، محمد رضا میرشمسی است که یکی از نایب رئیس‌های شریان خواهد بود. او که در دوره انتخابات ریاست جمهوری رئیس ستاد انتخاباتی قاضیزاده هاشمی بود، در ستاد امر به معروف ونی از منکر کشور، معاون امور اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی است. یکی از مهمترین ادعاهایی که او مطرح کرده بود در تاریخ 25 آبان سال جاری در مصاحبه‌ای با دیدبان ایران مدعی شده بود که بی‌حجاب‌ها خواستند کلینیک بی‌حجابی راه اندازی شود. او گفته بود خود کسانی که درگیر بی‌حجابی شده بودند و ناخواسته نقض قانون کرده بودند و درگیر این حرام شرعی شده بودند نیز با ستاد امر به معروف تماس می‌گرفتند و از ما راهکار می‌خواستند. آنها دلایل مختلفی را برای درگیر شدن به بی‌حجابی مطرح می‌کردند. آنها همچنین می‌گفتند به دلیل حفظ حجاب توسط برخی دوستان و همسالان خود تمسخر می‌شدند و برخی از آنها نیز ترس محرومیت از شغل داشتند. زیرا متأسفانه بعضی کارفرمایان بخش خصوصی به خانم‌ها تکیب می‌کنند که باید در محیط کار کشف حجاب کنید. این دغدغه‌های مطرح شده توسط افرادی که خودشان هم تمایل داشتند که بی‌حجابی را کنار بگذارند، از دیگر دلایل راه اندازی این محافل بود. سومین چهره‌ای که در این ارتباط وارد شورای مرکزی شریان شده، طهورای نوروزی است که از اسفند 1401 به عنوان مدیر عامل بنیاد ملی عفاف و حجاب مشغول به کار شده و همچنان در این سمت حضور دارد. یکی از مهمترین جمله‌هایی که او بیان کرده، عبارتی است که درباره عفاف و حجاب و نقش مهد کودک‌ها در این ارتباط گفته است. او 26 خرداد ماه سال جاری در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری تسنیم انجام داد، گفته بود یکی از زمینه‌هایی که در حوزه تعمیق باورهای دینی باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، بحث کودک است. کودکی یکی از مقاطع تاثیرگذار در شکل‌گیری ساختار شخصیت هر انسانی است. مهد کودک‌ها نیاز به حمایت گروه‌هایی دارند که متخصص، انقلابی و متدین هستند. بر این اساس طی جلساتی که در بنیاد عفاف و حجاب داشتیم، این گروه‌ها را شناسایی کردیم و الحمدلله به یک محوریت خوبی هم رسیده‌ایم. در حال حاضر گروه‌ها و نفراتی داریم که آمادگی دارند در بحث مهد کودک‌های دستگاه‌های اجرایی ورود کنند. دومین نکته مهم که در لیست دومین شورای مرکزی شریان به چشم می‌خورد، این موضوع است که تعداد نماینده‌های مجلسی که در دومین شورای مرکزی قرار گرفتند، افزایش چشمگیری در مقایسه با گذشته داشته است. در اولین شورای مرکزی نام دو نفر وجود داشت که سابقه نمایندگی مجلس را داشتند، حمید رسایی و ابوالقاسم جراره، و هیچ نماینده فعال مجلسی در بین اعضای شورای مرکزی اول وجود نداشت. اما در دومی شورای مرکزی که برای این جبهه انتخاب شده است، 9 نفر وجود دارند که به عنوان نماینده در ترکیب مجلس 12 حضور دارند و برخی از آنها چهره هایی پر سر و صدا بوده و اظهارات جنجالی داشتند که در این میان شاید تنها حمید رسایی نیاز به معرفی نداشته باشد. درباره سطح و میزان نظرات او و تند یا کند بودن اظهاراتی که در تمام مسائل صورت می دهد، نمونه های زیادی را می توان برای معرفیش بیان کرد که خودش چند پرونده ویژه را می طلبد. به هر صورت او آنقدر به واسطه اظهاراتش معروف است که بدون ذکر نمونه هم می توان از کنارش عبور کرد و تنها نوشت حمید رسایی. اما در بین سایر چهره‌های شاخص مجلسی که در ترکیب شورای مرکزی شریان حضور دارند، ابوالقاسم جراره که دبیرکل شریان است را می‌توان در رده دوم قرار داد. او طی همین چند وقت اخیر اظهار نظرهای مهمی داشته است. مثلا 7 دی در مجمع ملی شریان خطاب به مسئولان امنیتی و نظامی کشور گفته بود که برای افزایش بازدارندگی هسته‌ای برنامه داشته باشند. اظهار نظری که می‌تواند در راستای همان حرفی باشد که برخی دیگر از اصولگرایان مبنی بر لزوم آزمایش هسته‌ای توسط ایران می‌زنند و در نمونه‌ای دیگر، او 13 هم در مصاحبه‌ای با خبر آنلاین درباره قانون عفاف و حجاب گفته بود، گزارشگران بی‌حجابی می‌توانند با تکیه بر برداشت شخصی خود گزارش بی‌حجابی بدهند. مجتبی رحمان‌دوست دیگر بهارستان نشین شاخص در لیست شورای مرکزی شریان است که سابقه بیان جمله‌های جنجالی را داشته است. برای مثال او 27 آذر مصاحبه‌ای با ایران 24 انجام داده و در بخشی از آن می‌گوید اگر امروز جلوی درج پرچم آمریکا در البسه جوانان را نگیریم، در آینده نزدیک جوانان به سمت خالکوبی پرچم اسرائیل می‌روند. و در بخش دیگری اشاره می‌کند نفس عدم ابلاغ لایحه عفاف و حجاب را خلاف قانون می‌دانم. قانون باید ابلاغ و اجرایی شود و کسی حق ندارد جلوی آن را بگیرد. در همین راستا می‌توان به 2 نام دیگر هم اشاره کرد. محمد معتمدی زاده یکی دیگر از نماینده‌های مجلس حاضر در شورای مرکزی شریان است که 15 آبان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته بود فیلترینگ هم یکی از خواسته‌های مردم است. اما نباید رفع این موضوع بزرگ نمایی شود و بیش از حد به آن پرو بال داد. علی خزایی دیگر بهارستانی راه یافته به شریان چهره جنجالی دیگر است. او 13 آذر سال جاری مصاحبه‌ای با رادیو گفتگو دارد که در بخشی از آن می‌گوید غربی‌ها ابتدا حجاب را از زن غربی گرفتند و سپس سعی کردند دیگر جوامع را به سان مردم مغرب زمین بی‌عفت کنند. علاوه بر چهره‌هایی که از آنها یاد شد، شورای مرکزی شریان 4 نماینده دیگر از مجلس هم دارد. سید مرتضی محمودی، محمد رستمی، مهدی فلاح و احمد آریایی نژاد دیگر افرادی هستند که از مجلس در ترکیب شورای مرکزی این جریان تازه متولد شده اصولگرا حضور دارند. سه نکته بعدی در لیست شورای مرکزی جدید شریان است که برخی از شهرهای وزارت کشوری دولت 13 به ترکیب شورای مرکزی اضافه شدند که شاخص‌ترین آنها عبدالله مرادی است که مدیرکل سیاسی وزارت کشور بود. دیگر دولت 13 راه یافته به شورای مرکزی شریان روح احرسلگی است که معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران بود. سومین فرد از وزارت کشور هم که وارد این ترکیب شده مهدی سفرخانلو است که فرماندار گرمسار بود. چهار یکی دیگر از نکته‌های مهم درباره شورای مرکزی شریان این است که آنها در مقایسه با قبل تغییرات زیادی داشتند. از لیستی که عضو اولین شورای مرکزی شریان بودند، تمام چهره‌های اصلی به شورای مرکزی دوم منتقل شدند. البته نکته مهم این است که از بین 31 نفری که در اولین شورای مرکزی شریان حضور داشتند، در دومین ترکیب شورای مرکزی نام 13 نفر به چشم نمی‌خورد که شاخص‌ترین آنها را می‌توان سمیه رفیعی و منصور معصومی اسد دانست. پنجمین موضوع بعدی که درباره ترکیب جدید شورای مرکزی شریان میتوان اشاره کرد این است که دو نفر از شورای مرکزی اول این جبهه سیاسی بودند که در دولت 14 هم پست گرفتند. افشین صفاهین که با دریافت حکمی رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم شد و حسین مذنب هم که مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راهو شهرسازی است. اما موضوع قابل اشاره درباره این دو نفر این است که در ترکیب دومی شورای مرکزی شریان نام آنها دیده نمی شود. مؤتلفه در راه جدید، حزب مؤتلفه اسلامی به عنوان یکی از قدیمی ترین احزاب اصولگرا نیز 19 دی ماه سال جاری مجمع عمومی خود را برگزار کرد و برای 14 با شورای مرکزی خود را مشخص کرد و به نظر می رسد آنها نیز حداقل به صورت کلامی در مسیری برای تغییر قرار دارند، چنانچه در بخشی از بیانیه خود پس از برگزاری کنگره 14 آوردند. متاسفانه ناکارآمدی بعضی عناصر در دولت‌های منتخب مردم و اتخاذ شیوه‌ها و سیاست‌های نئولیبرالی در اقتصاد و فرهنگ و کمبها دادن به شایسته سالاری و اصلاح‌گزینی در انتخاب کارگزاران نظام، اولویت ندادن به مطالبات حقیقی طبقات ضعیف جامعه و ضعف در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های ابلاغی رهبری، موجب نارضایتی بخشی از مردم و کاهش سرمایه اجتماعی نظام شده که با آسیب‌شناسی دقیق باید توسط دولت‌ها جبران و اصلاح شده و با مسببان و عاملان این نارضایتی‌ها برخورد شود. اما بررسی لیست اعضای جدیدی که به شورای مرکزی حزب مؤتلف راه یافتند نشان می‌دهد که یکی از مهمترین تغییراتی که درباره 14 شورای مرکزی مؤتلف می‌توان ذکر کرد این است که تعداد اعضای شورای مرکزی این حزب سالخورده اصولگرا بیشتر از دوره قبل شده است. در حالی که در دوره 13 35 نفر عضو شورای مرکزی مؤتلف شدند، اما در این دوره 40 نفر به عضویت شورای مرکزی درآمدند. وی در بین اعضای شورای مرکزی دوره 13 مؤتلف 4 نفر هستند که نامشان در دوره 14 وجود ندارد. ابوالفضل توکلی بینا که تنها بازمانده از مؤسسان مؤتلف است، همراه با الله وردی دهخانی نماینده ادوار مجلس، نرگس قدیری و صالح اسکندری افرادی هستند که نامشان در لیست جدید شورای مرکزی دیده نمی شود. سه در بین جدا شده هایی از ترکیب شورای مرکزی مؤتلفه، مهمترین نکته قابل اشاره پیرامون صالح اسکندری است. فعال سیاسی که از حزب مؤتلفه اسلامی جدا شده و در ترکیب جدید شورای مرکزی شریان قرار گرفته است. چهاری در ترکیب جدید شورای مرکزی مؤتلفه تمام چهره‌های سرشناس و مطرحی که پیش از این هم بودند حضور خواهند داشت. چهره‌هایی که سال‌هاست در صحنه سیاست ایران حضور داشته و قصد دارند همچنان حضور داشته باشند و البته اخیراً سابقه بیان جمله‌های حاشیه‌ساز را هم داشتند که سرلیست آنها را می‌توان اسدالله بادامچیان دانست که چندی پیش در ادعای عجیب پیرامون میرحسین موسوی، زهرای رهنورد و مهدی کروبی گفته بود حصر اینها دیگر تمام شده. آنها دیگر مدت هاست که در حصر نیستند. مگر اکنون آقای خاتمی در حصر است که نمیتواند بیاید در انتخابات شرکت کند؟ توده مردم اینها را قبول ندارند. یا در نمونه دیگر میتوان به حمیدرضای ترقی اشاره کرد که پیرامون لایحه عفاف و حجاب گفته بود از دید من این قانون خیلی هم دیر تصویب شده و خیلی دیر به اجرا گذاشته می شود. در سالهای گذشته هم با نقص و تساهل اجرا شده و دستگاه‌هایی که موظف به اجرای این قانون بودند بسیار کوتاهی و تعلل کردند و باید در پیشگاه الهی به علت تساهل و تعلل در اجرای این قانون پاسخگو باشند و مجرم هستند که چرا جامعه را به سمت مورد تایید آرمان‌های انقلاب اسلامی نبردند. علاوه بر بادامچیان و ترقی، در بین چهره‌های پا به سن گذاشته و مطرح مختلفی میتوان به افرادی مانند سید مصطفی آقا میرسلیم، لاله افتخاری، محمد کاظم انبالویی و محمد رضا پور ابراهیمی از شاخص‌هایی هستند که به حضور در شورای مرکزی مختلف ادامه خواهند داد. پنج نام ناچهره جدید در ترکیب شورای مرکزی مؤتلفه دیده می شود که تنها دو شخصیت مطرح را می توان درباره ورودی های جدید شورای مرکزی نام برد. امیررضا واعظ آشتیانی که در دوره 12 هم عضو شورای مرکزی مؤتلفه بود، پس از یک دوره غیبت یک بار دیگر به ترکیب شورای مرکزی برگشته است. چهره‌ای که در دوره دولت 13 انتقادات نرمی را از دولت انجام داده بود، اما اخیراً در موضوع عفاف و حجاب در مصاحبه‌ای که با همیهن داشت گفته بود: من نمی‌دانم چرا ما باورها و اعتقادات خودمان را توسط عده‌ای به سخره می‌گیریم و به گونه‌ای رفتار می‌کنیم که انگار یک موضوعی فقط در ایران اجرا می‌شود. شما فرانسه را نگاه کنید. فرانسه که خودش را مهد آزادی می‌داند، قانون گذاشته که کسی با حجاب نمیتواند به مدرسه و دانشگاه وارد شود. دیگر چهره‌ای هم که در بین این اسامی مطرح است، بهنام سعیدی است که در مجلس 12 اولین تجربه نمایندگی را پشت سر میگذارد. در مسیر آینده با بررسی اعضای جدیدی که به شورای مرکزی مسن‌ترین و جوان‌ترین گروه اصولگرا راه یافتند، میتوان گفت یکی شریان برنامه گسترده‌ای را برای در اختیار گرفتن ارکان سیاسی و قدرت در کشور مد نظر قرار داده است. روند کار و گسترش آنها و البته فعالیت گسترده‌ای که در استانهای آغاز کرده و ادامه می‌دهند، نشان می‌دهد که آنها به نوعی از الگوهای اصولگرایی به ویژه جبهه پایداری درس گرفته و می‌خواهند به پیش روی خود ادامه دهند و شاید انتخابات سال آینده شورهای شهر و روستا تجربه دیگری برای آنها باشد که به دنبال به دست آوردن کامل پارلمان‌های شهری در کلان‌ها باشند. این جمله که ابوالقاسم جراره، دبیر کل شریان، در جلسه استان قزوین این جبهه در تاریخ 28 آبان ماه بیان کرده بود، بیانگر خوبی برای برنامه‌های آنهاست. او گفته بود جریان شریان در حال کانال کشی فکری است و با مطالعات دقیق و طولانی به این نتیجه رسیدیم که شبکه سازی با کمک جوانان توانمند را پیگیری کنیم. دو، شاید بتوان درباره شریان با قاطعیت بیشتری از میل آنها برای گسترش عرصه قدرت و در اختیار گرفتن ارکان بیشتری سخن گفت، اما ماجرا درباره حزب مؤتلفه اسلامی با قاطعیت کمتری همراه است. البته اینکه آنها تعداد اعضای شورای مرکزی خود را بیشتر از دوره قبل کردند و 5 دیگر را هم به لیست اضافه کردند را شاید بتوان در راستای میل آنها به تغییر وضعیت تلقی کرد. هرچند نباید فراموش کرد که قدیمی‌های مؤتلفه همچنان در عرصه سیاست‌گذاری این حزب حضور پرقدرت دارند و خبری از بازنشستگی سیاسی آنها نیست.